صفحه 1276. گفتم بنابراین باید معتقد باشیم که اگر عادل به تنگدستی یا بیماری یا مصیبت دیگری دچار شود، همه آن مصائب سرانجام در زندگی یا پس از مرگ برای او سودمند خواهند بود. زیرا خدایان کسی را که در راه عدالت گام بردارد و بکوشد از راه کسب قابلیت تا آنجا که برای آدمی میسر است شبیه خدایان شود، هرگز تنها نمی گذارند. گفت درست است، خدایان کسی را که به آنان تأسی جوید به حال خود رها نمی کنند. گفتم همچنین باید معتقد باشیم که ظالم سرنوشتی برخلاف آن خواهد داشت؟ گفت بیگمان. گفتم پس پاداشی که عادل از خدایان می گیرد همین است؟ گفت آری. گفتم از آدمیان چه پاداشی به دست می آورد؟ به عقیده من ستمگران چون دوندگانی هستند که در آغاز مسابقه بسیار تون می دوند، ولی در میان راه خسته می شوند و از دویدن باز می مانند. از این رو میدان را به دیگران می گذارند و در میان ریشخند تماشاگران سرفکنده و دست خالی کنار می روند، در حالی که تاج افتخار نصیب دوندگان حقیقی می شود. دوندگان حقیقی عادلانند که از میدان مسابقه پیروز و سربلند در می آیند و در پایان هر کار و همچنین در پایان زندگی تاج افتخار را به سر می نهند و پاداش عدالت را از جامعه می ستانند. گفت درست است. گفتم پس اکنون باید اجازه دهی همان سخنانی را که تو درباره ستمگران گفتی من درباره عادلان بگویم. عادلان چون سالهای جوانی را پشت سر گذاشتند، هر مقامی بخواهند در کشور خود به دست می آورند، با هر زنی که بخواهند وصلت می کنند، دختر خود را با هر کس خواستند پیوند زناشویی می بندند و اگر مایل باشند از همه مزایایی که تو نصیب ستمگران پنداشتی بهره‌مند می شوند. در حالی که ستمگران اگر هم در جوانی بتوانند خود را از دیده مردم پنهان کنند، در پیری رسوا می شوند و مایه ریشخند خیش و بیگانه می گردند، چنان که حتی دوستان و هممیهنانشان نیز از آنان دوری می جویند و آنان را به دیده حقارت می نگرند و همه زجرها و مصائبی که تو گمان می کردی در انتظار عادلان است به آنان روی می آورد. اجازه می دهی چنین بگویم و آماده این گفته ها را تصدیق کنی؟ گفت تصدیق می کنم چون حق با توست. گفتم اینک علاوه بر مزایای خود عدالت، مزدها و پاداشهایی را هم که خدایان و آدمیان به مردمان عادل می دهند بیان کردیم. گفت آری، اینها نیز پاداشهایی بزرگ و زیبا هستند. گفتم ولی همه اینها که برشمردیم با پاداش و عقوبتی که پس از مرگ نصیب عادل و ظالم می شود، نه از حیث شمار قابل قیاس است و نه از نظر اندازه. اینک گوش کن تا آنها را نیز تشریح کنم تا هر یک از آن دو سهمی را که باید از نتیجه تحقیق ما ببرد، تمام و کمال دریافت کند. گفت بگو، چون هیچ مطلبی در جهان نیست که تا این اندازه مشتاق شنیدنش باشم. گفتم آنچه میگویم از آن گونه داستانها نیست که اودیسه به آلکینوس حکایت کرده، بلکه روایتی است از مردی بیداردل به نام ار، فرزند آرمنیوس اهل پامفیلیا. ار در اثنای جنگی از پای درآمد. پس از 10 روز که اجساد کشتگان را برمی داشتند، دیدند با اینکه همه جسدها روی به پوسیدگی نهاده، جسد او همچنان تازه است. جسد را به خانهش آوردند و روز 12 که روی تله هیزم نهادند تا بسوزانند، ار زنده شد و برخاست و آنچه در جهان دیگر دیده بود، حکایت کرد و چنین گفت. چون روحم از تن جدا شد، با گروهی از ارواح دیگر به راه افتادیم و به جایی رسیدیم که تا کنون هیچ آدمی بدان راه نیافته است. در آنجا 2 دریچه متصل به هم در روی زمین بود که به اعماق زمین راه داشت و در برابر آنها 2 دریچه دیگر بود که به آسمان می پیوست. در میان آن دو جفت دریچه داورانی نشسته بودند که درباره نیک و بد اعمال مردگان داوری می کردند. حکمی را که درباره عادلان می دادند بر لوحی می نوشتند و لوح را به سینه آنان نصب می کردند و سپس آنان را به سمت راست می فرستادند تا راه آسمان پیش گیرند. ظالمان را لوحی که شرح کارهای نکوهیده آنان بر آن نوشته بود بر پشت می آویختند و به سمت چپ می فرستادند و به اعماق زمین روانه می کردند. چون نوبت به من رسید گفتند وظیفه تو این است که به میان آدمیان برگردی و هرچه در اینجا می بینی به آنان بگویی. از این رو به من دستور دادند چشم و گوش خود را باز کنم تا هرچه در آنجا می گذرد ببینم و بشنوم. دیدم که چگونه گروهی از ارواح پس از آنکه حکم داوران را شنیدند از یکی از دریچه ها به زیر زمین رانده شدند و گروهی دیگر از یکی از دریچه های آسمان به سوی بالا رهسپار شدند. از دریچه دوم که روی زمین بود ارواحی از زمین در آمدند که به گرد و غبار و پلیدی آلوده بودند. از دومین دریچه آسمان نیز ارواحی پاکیزه و شاداب پایین آمدند. همه ارواح در چمنزاری گرد آمدند و چنان می نمود که گویی از سفری دور و دراز رسیده اند تا در مجلس جشنی شرکت کنند. آشنایان به یکدیگر خوش آمد می گفتند و همدیگر را در آغوش می کشیدند. آنان که از زمین بر می آمدند از دیگران درباره آسمان پرسش هایی می کردند و ارواحی که از آسمان می رسیدند از دسته دیگر درباره دنیای زیر زمین خبر می گرفتند. دسته نخستین گریان و زاری کنان از رنج هایی که در زیر زمین کشیده بودند و از سفر هزار ساله مشقتباری که پشت سر گذاشته بودند حکایت ها می کردند و ارواحی که از عالم بالا آمده بودند از خوشی های بیکران و زیبایی های وصف ناپذیری که در طی سفر آسمانی دیده بودند سخن می گفتند. گلافکن عزیز، اگر بخواهم همه ماجراهایی را که ایر در آنجا دیده و شنیده بود بازگویم سخن دراز می شود. از این رو به بیان مهمترین مطلبی که ایر حکایت کرده بود اکتفا می ورزم. گفت هر کس برای هر ستمی که به کسی کرده است کیفری جداگانه می بیند و برای هر ستم 10 بار مجازات می شود. مدت هر مجازات 100 سال است که برابر با طول عمر آدمی است. کسی که دست به خون جمعی آلوده یا به کشوری یا سپاهی خیانت ورزیده یا گروهی از مردمان را اسیر کرده و به بردگی فروخته یا در ارتکاب جرائم دیگر شرکت داشته است برای هر جرم 10 بار کیفر می‌بیند و 10 بار درد و رنج می‌کشد. ولی آنکه به دیگران نیکی کرده و زندگی را به پاکی و پرهیزکاری به سر برده است، به همان نسبت نیکی می‌بیند و پاداش می‌گیرد. درباره کودکانی که پیش از تولد فوت شده یا در کودکی مرده اند، سخنانی می‌گفت که به باز گفتن نمی‌ارزد. ولی می‌گفت کیفر و پاداش بیدینی و دینداری و بدی و نیکی درباره پدر و مادر و همچنین کیفر قتل نفس به مراتب بیش از آن است که تشریح کردم. ایر می گفت شنیدم که در آن میان یکی از دیگری پرسید آردیایوس بزرگ کجاست و حالش چگونه است؟ این آردیایوس 1000 سال پیش در یکی از شهرهای پامفیلیا فرمانروایی مستبد بوده و چنان که می گفتند پدر پیر و برادر بزرگ خود را کشته و کارهای زشت بیشماری مرتکب شده بوده است. مخاطب پاسخ داد او با ما نیامده است و نخواهد آمد. از موهشترین وقایعی که در زیر زمین به سر ما آمد یکی این بود که چون به نزدیک دریچه رسیده بودیم و می‌خواستیم بیرون برویم آردیایوس را دیدیم که به همراهی گروهی از حکمرانان ستمگر می آمد و چند تن از مردم عادی هم که در زندگی جنایت‌های بزرگ مرتکب شده بودند با آنان بودند. همه به دریچه نزدیک شده بودند و امید داشتند به زودی بیرون بروند، ولی دریچه مانع عبور آنان شد. بدینسان که هرگاه یکی از آن ستمگران یا کسانی که هنوز زمان مجازاتشان به سر نیامده بود میخواست پای از دریچه بیرون نهد، نعره‌ای وحشتناک از دریچه برمیخواست. در کنار دریچه مردانی با قیافه‌های رعب‌انگیز ایستاده بودند که می‌دانستند معنی آن نعره چیست. اینان دست آردیایوس و همراهان او را گرفتند و به کنار کشیدند. سپس دست‌ها و پاها و گردن آنان را با زنجیر بستند و آنان را به خاک افکندند و پوستشان را کندند و سپس کشان کشان در راهی که پر از بوته‌های خار بود بردند و گناهانشان را به دیگران اعلام کردند و گفتند اینان را می‌بریم تا در دوزخ افکنیم. از همه وقایع وحشت انگیزی که در آنجا دیدیم این یکی موهشتر از همه بود، زیرا می ترسیدیم هنگامی هم که ما می خواستیم پای از دریچه بیرون بگذاریم صدای نعره بلند شود. از این رو هر یک از ما که می توانست از دریچه بگذرد بسیار شادمان می گردید. پاداش ها و کیفرهایی که در آن جهان وجود دارد از همین گونه است که تشریح کردم. هر روح 7 روز در آن چمنزار به سر برد. روز 8 همه با هم به راه افتادیم و پس از 4 روز به جای دیگر رسیدیم. از آنجا نوری پیدا بود که به صورت عمودی از بالا به پایین میتابید و چون ستونی از میان زمین و آسمان میگذشت. رنگ نور به قوس قزح شباهت داشت ولی بسیار صاف و روشن بود. باز روزی راه پیمودیم تا به میان آن روشنایی رسیدیم و دیدیم که چگونه ستون نور در بالا به رشته‌های منشعب می‌شد و سرهای رشته‌ها در نقطه‌ای به هم می‌پیوستند و گنبد آسمان را تشکیل می‌دادند، درست چون تسمه‌های چوبی که بدنه کشتی جنگی را تشکیل می‌دهند. در نقطه‌ای که رشته‌های روشنایی به یکدیگر می‌پیوستند، دوک ضرورت آویزان بود و همه افلاک به وسیله آن دوک گردانده می شد. میله و قلاب دوک از فولاد بود و چرخ آن از مخلوطی از فولاد و فلزات دیگر. به ظاهر شبیه چرخ دوک های ما بود، ولی چنان که ارمی گفت باید ساختمان آن را چنین تصور کرد. چرخی بزرگ و میان تهی بود که در درونش چرخی دیگر جای داشت و در درون آن چرخی سوم. در درون چرخ سوم چرخی چهارم بود. همچنین 4 چرخ دیگر. جمعاً 8 چرخ بود که یکی در درون دیگری جای داشت. لبه های هر 8 چرخ از بالا به شکل دایره هایی پیدا بود که به هم پیوسته و چرخی واحد به دور محور به وجود آورده بودند و لوله محور از میان چرخ 8 گذشته بود. کناره چرخ نخستین یعنی چرخ بیرونی پهن‌تر از همه بود و کناره چرخ 6 از این حیث در مرتبه 2 قرار داشت. کناره چرخ 4 در مرتبه 3، کناره چرخ 8 در مرتبه 4، چرخ 7 در مرتبه 5 و چرخ 5 در مرتبه 6 و چرخ 3 در مرتبه 7 و چرخ 2 در مرتبه 8. دایره بزرگترین چرخ ها رنگارنگ بود و دایره چرخ 7 درخشانتر از دیگران. دایره چرخ 8 درخشش خود را از چرخ 7 می گرفت و دایره های 2 چرخ 2 و 5 همانند یکدیگر و از لبه چرخ های دیگر زردتر بودند. چرخ 3 سفیدتر از همه بود. چرخ 4 سرخ رنگ و چرخ 3 به مراتب سفیدتر از لبه چرخ 6. دوک با حرکت یک نواخت به گرد خود می گشت، ولی در اثنای این گردش چرخ 7 بسیار آهسته تر از چرخ های دیگر در جهت مخالف می چرخید. چرخ 8 سرعتی بیش از چرخ های دیگر داشت و چرخ های 7، 6 و 5 از این حیث در مرتبه 2 قرار داشتند. چرخ 4 در مرتبه 3 بود و چرخ 3 در مرتبه 4 و چرخ 2 در مرتبه 5. خود دوک میان زانوهای ضرورت میچرخید و بر بالای هر یک از دایره‌های آن سیرنی، یعنی موجودی که سر زن و تن مرغ دارد، نشسته بود. اینان با گردش دایره های دوک می گردیدند و از هر یک صدایی به گوش می رسید و صداها چنان با یکدیگر هماهنگ بود که از ترکیب آنها آهنگی موزون پدیدار می آمد. سه زن دیگر به نام های لاخسیس، کلاتوس و آتروپوس که دختران ضرورتند در دایره‌ای به فاصله های مساوی روی تخت هایی نشسته بودند. اینان جامه های سفید به تن و تاجی از گل به سر داشتند و به همراه آهنگ سیرن ها سرودهایی می خواندند. لاخسیس سرودی در وصف گذشته می خواند، کلاتوس سرودی در وصف حال و آتروپوس سرودی در وصف آینده. کلاتوس گاه گاه با دست راست چرخ بیرونی دوک را می چرخاند، آتروپوس با دست چپ چرخهای درونی را به حرکت می آورد. لاخسیس هر دو دست را گاه به چرخ بیرونی می سود و گاه به چرخهای درونی. ارواح همین که به آنجا رسیدند مجبور شدند به نزد لاخسیس بروند. در آنجا کسی که به ظاهر چون کاهنان پرستشگاه ها می نمود پیش آمد و آنها را در یک صف مرتب کرد. سپس از دامن لاخسیس قرعه ها و نمونه هایی از شیوه های گوناگون زندگی برداشت و بر بالای سکوی ایستاد و گفت: فرمان لاخسیس دختر باکره ضرورت را به شما اعلام می کنم. ای ارواح یک روزه، با شما زندگی نسلی تازه از جانداران فانی آغاز می شود. قرار بر آن نیست که سرنوشت به سراغ شما بیاید و شما را بگزیند، بلکه شما هر یک سرنوشت خود را خواهید گزید. هر یک از شما که پیش از دیگران قرعه به نامش اصابت کند باید پیش از همه راه زندگی خود را بگزیند. هر کس به حکم تقدیر در راهی که انتخاب می کند خواهد ماند. قابلیت خاص هیچ کس نیست، بلکه هر که آن را محترم بدارد از آن بهره بیشتر خواهد داشت و هر که به آن بی اعتنا بماند بهرش کمتر خواهد بود. هر کس مسئول انتخاب خیش است و خدا در این باره تقصیری ندارد. کاهن پس از بیان این سخنان قرعه ها را در میان ارواح افکند و هر کس قرعه ای را که در پیشش افتاده بود برگرفت. تنها کسی بود که قرعه ای بر نداشت، زیرا اجازه این کار به او داده نشده بود. هر روح پس از آنکه قرعه را برگرفت دریافت که از حیث نوبت چندمین است. در این هنگام کاهن نمونه های زندگی را در برابر آنان به پا داشت و شماره نمونه ها به مراتب بیش از شماره حاضران بود. نمونه زندگی های گوناگون در میان آنها دیده می شد، چه زندگی جانوران و چه زندگی آدمیان. مثلا از زندگی فرمان روایان مستبد نمونه هایی بود. نمونه زندگی فرمان روایانی که تا پایان عمر حکومت می کنند و نمونه آنان که پس از چند سالی از تخت سلطنت می افتند و باقی عمر را در تبعیدگاه ها با تنگ دستی و مسکنت به سر می برند. همچنین نمونه هایی از زندگی مردان نیکنام دیده می شد که بعضی به سبب زیبایی اندام و پاری به سبب دلیری یا تبار از دیگران ممتاز بودند. نمونه هایی از زندگی مردان گمنام و زنان نیز پیدا بود. میان ارواح حاضر تمایزی نبود، زیرا اقتضای ضرورت این است که هر روح همین که زندگی تازه‌ای برای خود برگزید شخص تازه‌ای شود. نمونه ها نیز بیان که ترتیب خاصی رعایت شود در کنار یکدیگر قرار داشتند و دارای صفات و عوارض گوناگون بودند، مانند تنگ دستی، بیماری و تندرستی. حتی بعضی از آنها میان دو عارضه مختلف قرار داشت. به عقیده من گلاوکن عزیز، بزرگترین خطر برای آدمی در همین مرحله است. بدین جهت هر یک از ما باید دانشی را بالاتر از همه دانش‌های دیگر بشمارد که در پرتو آن آدمی می‌تواند زندگی خوب را از زندگی بد تمیز دهد و بهترین زندگی‌ها را بگزیند. مرادم آن دانشی است که اگر از آن بهره‌مند شویم در می‌یابیم که زیبایی اگر با ثروت یا تنگدستی توأم شود چه اثری در روح به جا می‌گذارد و شهرت یا گمنامی خانواده گوشنشینی یا شرکت در امور سیاسی، ضعف یا نیروی بدنی، دانایی یا نادانی و همه خصائص دیگر از این دست، اگر با یکدیگر توأم شوند، روح را به چه حالی در می آورند؟ زیرا فقط کسی که از آن دانش بهره‌ای دارد می‌تواند با در نظر گرفتن آن نتایج و عواقب و با توجه به طبیعت روح زندگی خوب را از زندگی بد باز شناسد. بدترین زندگی‌ها آن زندگی را بداند که روح را از عدالت دور می‌کند و دچار ستمگری می‌سازد و بهترین زندگی‌ها آن زندگی را بشمارد که روح را به راه عدالت رهبری می‌کند. غیر از این به هر چیز دیگر باید بی‌اعتنا بود، زیرا چنان که دیدیم بهترین انتخاب چه برای زندگی و چه برای پس از مرگ همین است. آدمی تا در این جهان است باید بدین عقیده وفادار بماند. روزی هم که رخت به جهان دیگر کشد، در آنجا نباید فریب ثروت و چیزهای دیگر را که مایه فسادند بخورد، بلکه باید همواره به هوش باشد تا به دام خود رأی و ستمگری و استبداد نیفتد و خود و دیگران را به ورطه بدبختی و هلاک نکشاند، بلکه در آن جهان نیز مانند این جهان راه میانه را بگزیند و از زیاده روی بر حذر باشد، زیرا یگانه راه نیکبختی همین است. مردی که از آن جهان بازگشته بود می گفت، کاهن به گفتار خیش چنین ادامه داد: کسی هم که در پایان صف جای دارد و نوبتش پس از همه ارواح است، اگر در انتخاب شیوه زندگی از خرد پیروی کند و زندگی را به جدیت و مراقبت به پایان برد، سرانجام نیکی خواهد داشت. بنابراین کسی که در آغاز صف جای دارد نباید شتاب کند و آن که پس از همه می آید نباید نگرانی به خود راه دهد. ار می گفت نخستین کسی که قرعه به نامش اصابت کرده بود زندگی فرمان روایان مستبد را برگزید، زیرا چنان نادان و حریص بود که نمونه های دیگر را ندید و از سرنوشتی که در انتظار ستمگران است غافل ماند و هیچ در نیافت که اگر این زندگی را بگزیند فرزندان خود را خواهد خورد و قومی را به روز سیاه خواهد نشاند. ولی پس از آنکه قسمت خود را به دست گرفت و از سر فراغت در آن نگریست، از انتخاب خود پشیمان شد و به سر و سینه خود کوفتن گرفت و ناله و زاری آغاز کرد که چرا به گفته کاهن گوش نداده است. در این حال مسئولیت انتخاب خود را به گردن نگرفت، بلکه از سرنوشت و از خدایان شکوه کرد. او یکی از ارواحی بود که از آسمان آمده بودند. زندگی گذشته را در کشوری منظم به سر برده و به عادت نه از روی دانش عمری به درستی و پرهیزکاری گذرانده بود. بیشتر ارواحی که از آسمان رسیده بودند در انتخاب دقت نمی کردند، ولی آنها که از زمین آمده خود رنجهای طاقت فرسا کشیده و رنجهای دیگران را نیز به چشم دیده بودند، در انتخاب زندگی نو احتیاطی بیشتر به کار می بردند. بدین سان به سبب اصابت قرعه و همچنین در نتیجه بی‌مبالاتی یا احتیاط، بسیاری از ارواحی که در گذشته زندگی نیکی گذرانده بودند، زندگی بدی برگزیدند و کسان بسیاری که زندگی بدی پشت سر نهاده بودند، زندگی بهتری انتخاب کردند. خبری که از جهان دیگر به ما رسیده این است که هر که در آغاز زندگی نوین دل به دانش ببندد و هنگام تقسیم قرعه در پایان صف نباشد، نه تنها زندگی در این جهان را با نیکبختی و خرسندی به سر می‌برد، بلکه در طی سفری هم که از اینجا به جهان دیگر و دوباره از آنجا به این جهان می‌کند سختی نمی‌بیند. زیرا از راه‌های تاریک زمین نمی‌گذرد، بلکه در آسمان سیر می‌کند و سفر را به راحتی و خوشی می‌گذراند. ار می‌گفت رفتار ارواح در حالی که زندگی نوی برای خود برمی‌گزیدند تماشایی بود، گاه بیننده را به خنده می‌آورد و گاه ترحم برمی‌انگیخت. بیشتر ارواح هنگام انتخاب زندگی نو از تجربه‌های زندگی گذشته الهام می‌گرفتند. مثلا روحی دیدم که زندگی پیشین را در قالب آرفئوس به سر آورده بود. چون نوبت به او رسید زندگی قو را برگزید. علت آن بود که به دست زنی کشته شده بود و از جنس زن بیزار بود و نمی‌خواست از زنی زاییده شود. همچنین روح تامیراس را دیدم که زندگی بلبلی را برگزید. قوها و مرغان خوشالحان دیگری را دیدم که در قالب آدمی در آمدند. روحی که در صف ارواح بیستمین بود زندگی شیری را برگزید. چون نیک نگریستم دیدم روح آیاس است. او از داوری درباره آن سلاح‌ها چنان خشمگین بود که نمی‌خواست دوباره به کالبد آدمی درآید. بعد از او روح آگاممنون پیش آمد. او نیز به سبب سرنوشتی که در زندگی پیشین داشت از آدمیان بیزار بود. از این رو زندگی عقابی را برگزید. در میان صف روح آتالانتاس جای داشت. او به افتخاری که نصیب ورزشکاران می شود چشم دوخته بود. از این رو همان زندگی را انتخاب کرد. پس از او نوبت به روح اپیوس پسر پانوپئوس رسید و او به صورت زنی هنرمند در آمد. در میان ارواحی که در پایان صف جا داشتند روح ترسیتسه دلغک را دیدم که زندگی بوزینه ای را برگزید. و پس این روحی که پیش آمد روح اودیسه بود که چون مشقتهای زندگی گذشته را از یاد نبرده بود به جاه طلبی اعتنایی نداشت. از این رو چندی میان نمونه های زندگی می گشت و در جستجوی زندگی مرد ساده‌ای بود که بتواند گوشه‌ای بگیرد و دور از انظار مردم به سر برد. سرانجام این زندگی را در گوشه‌ای نهان از چشم دیگران پیدا کرد. بسیار شادمان شد و گفت اگر قرعه نخستین هم به نام من می افتاد زندگی دیگری جز این نمی خواستم. گروهی از ارواح جانوران در قالب آدمیان در آمدند و بعضی جانوران زندگی جانوران دیگر را برگزیدند. جانوران ستمگر زندگی درندگان را انتخاب کردند و جانوران عادل به قالب دامهای اهلی و بی آزار در آمدند. بدینسان هر روح کالبدی تازه یافت و زندگی دیگری آغاز کرد. ارواح پس از آنکه زندگی تازه خود را برگزیدند به همان ترتیب که قرعه به نامشان اصابت کرده بود به نزد لاخسیس رفتند. لاخسیس فرشته‌ای را که هر روحی برای خود انتخاب کرده بود بر او گماشت تا پاسدار زندگی او باشد و مراقبت کند که سرنوشت تازه‌اش به مرحله عمل درآید. هر فرشته روحی را که بر آن گماشته شده بود نخست به نزد کلوتوس برد و در زیر دوک گردان جای داد. در اینجا سرنوشتی که روح برگزیده بود مسجل شد. پس از آن روح را به سوی دیگر راهنمایی کرد و به نزد آتروپوس که دوک را میچرخاند برد. در اینجا سرنوشت روح قطعی و تغییر ناپذیر گردید. سپس آن دو بی آن که سر به عقب برگردانند، از زیر تخت ضرورت گذشتند. همه ارواح این مراحل را پیمودند. پس از آن همه ما با هم به جلگه لته در آمدیم که بسیار گرم و مرطوب بود. نه درختی در آنجا دیده می شد و نه گیاهی. چون شب فرا رسید در کنار رود آملس که آبش در هیچ ظرفی قرار نمی گیرد فرود آمدیم. همه ارواح را مجبور کردند که از آن آب بنوشد. آنان که عنان اختیار خود را به دست نداشتند، بیش از حد اعتدال نوشیدند. هر روحی همین که آب نوشید، گذشته را از یاد برد. چون کمی آرام گرفتیم و نیمه شب فرا رسید، رعد و برقی برخاست و زمین لرزید و طوفانی ما را از هم پراکند. یکی به این گوشه افتاد و دیگری به گوشه دیگر، و هر روح در هر جا که افتاده بود زندگی نو را آغاز کرد. به من اجازه آشامیدن ندادند، ولی ندانستم روحم چگونه به تنم بازگشت، بلکه یک بار چشم گشودم و دیدم سپیده صبح تازه دمیده است و من روی پشته هیزم خوابیده ام. توضیح حاشیه: درباره جهان دیگر رجوع شود به کتب آپولوژی 29، گورگیاس 523، فایدون 107، فایدروس 249. ادامه متن. گلافکن گرامی، بدین سان این روایت از فراموشی مسون مانده و به گوش ما رسیده است. اگر آن را به گوش هوش بشنویم شاید مایه رهایی روح ما نیز گردد تا بتوانیم از رود فراموشی بگذریم بی آنکه آلوده گردیم. اگر باور داریم که روح جاودانی و مرگ ناپذیر است و هر خوبی و بدی را تحمل تواند کرد، باید آن راه را پیش گیریم که به آسمان می پیوندد و دانش و خرد و عدالت را پیشوای خود سازیم. چه تنها در این صورت خواهیم توانست هم با خودمان به دوستی و صفا به سر بریم و هم با خدایان، و چون کسانی که از میدان مسابقه پیروز در آمده اند، پاداشی را که در خور ماست به دست آوریم تا هم در این جهان نیکبخت گردیم و هم در طی آن سفر هزار ساله که وصفش را شنیدی. پایان کتاب دوره آثار افلاطون جلد دوم، ترجمه محمد حسن لطفی. Audio Boom for Press.com.